بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. جلسه هشتم متون عربی رو انشالله شروع میکنیم. رسیدیم به قسمت دوم از تحلیل واژگان درس چهارم. اگر ما بخوایم یک واژه‌ای رو معناش رو بفهمیم، بحث فهمیدن معناست نه روانخوانی. در فهم معنا باید ریشه کلمه رو در بیاریم که بتونیم از لغت معناش رو در بیاریم. باید هیکل کلمه و ساختار، معنای ساختار رو هم بدونیم و اولا بدونیم که این چه ساختاری داره و ساختار معنا رو هم بدونیم که اینا مال علم صرفه. سه تا مطلب دیگر هم باید بدونیم که اونا دیگه راحته. یکی این که اشتراک لفظی رو توجه کنیم، واژه‌های مترادف رو توجه کنیم، اکتفا به معنای ارتکازی نکنیم. این سه نکته رو دقت کنیم، انشالله میتونیم بگیم که ما یک کلمه رو میتونستیم درست ترجمه کنیم. خب میخونیم صفحه 29 رو. اشتراک لفظی. اشتراک لفظی آن است که یک کلمه دارای دو یا چند معنای اصلی باشد. اصلی یعنی موضوع الله، یعنی وضع کردن برای او. مثلا کلمه شیر در فارسی چند معنا دارد؟ شیر آب، شیر صبحانه، شیر جنگل. و نیز کلمه باند به باند فرودگاه، باند زخم، باند قاچاق اطلاق می شود. حالا ممکنه معناهای دیگه هم داشته باشه. در زبان عربی هم اینطوریه. تعداد زیادی از کلمات معناهای متعدد دارن. حالا در این موارد برای اینکه منظور نویسنده رو بفهمیم باید به قرینه مراجعه کنیم. این رو میگن قرینه معین، یعنی قرینه میاد یکی از معناها رو برای ما تعیین میکنه. مثلا اگر شما بگید که به اصطلاح شیر بخر، اینجا قرینه معینه براش میذارید. مثلا میگید شیر آب بخر، یا کلمه آبم نیارید میگید که مثلا برای بنایی ما مثلا شیر تهیه کن، یا برای لوله کشی ما شیر تهیه کن. اون طرف میفهمه که شیر آبه. یه وقت هم میگید که برای صبحانه شیر بخر، اونم متوجه میشه که به اصطلاح این شیر منظور چیه. گاهی هم تلویزیون توصیه میکنه که میگه که حیوانات وحشی رو نگه ندارید، نرید مثلا فرض کنید که گرگ یا شیر یا مثلا پلنگ بخرید. این آدم میفهمه که منظور میگه که شیر نخرید، نرید شیر بخرید، منظور آن شیر حیوان منظورشه. بلا نمیگه که مثلا شیر الله. اینا هم میشن قرینه، یعنی تعیین میکنه قرینه یکی از معناها رو. این رو بهش میگن اشتراک لفظی، یعنی یک لفظ یکیه ولی معناهاش چند تاست. و برای اینکه بفهمیم باید یه قرینه باشه. حالا اگر در یه متن یه کلمه ای دیدیم، حالا از کجا بفهمیم که کدوم معنا منظوره؟ اگر دو معنایی سه معنایی باشه، اینجا باید حتما به کتاب لغت مراجعه کنیم. چند تا مورد رو ما ذکر میکنیم که باعث اشتباه مترجمین هم گاهی شده. کلمه نجم چند معنا دارد که دو معنای مهمان عبارتند از ستاره و گیاه بدون ساقه. این کلمه در آیه شریفه و علامات و به نجم هم یهتدون به معنای ستاره هست. چرا؟ چون میگه که به وسیله نجم اینها راه پیدا میکنن، راه رو پیدا میکنن و اینها علامت ها هستن. یعنی مشرق و مغرب رو انسان در روز از طریق طلوع و غروب خورشید میفهمه. در یه بیابان یا دریا باشه میفهمه که مشرق کجاست، مغرب کجاست. از همین مشرق و مغرب شمال و جنوب رو هم میفهمه. و در شب که خورشید نیست، از روی ستاره ها یه مقدار وارد باشه، مثلا ستاره قطبی کجاست، فلان ستاره کجاست، اینا رو میفهمه. حالا این نجمی که اینجا آمده که راه پیدا میکنن، معلومه که ستاره ها رو داره میگه. و یا در آیه و نجم و شجر یسجدان به معنای گیاه. بعضی ها هم گفتن که چون اینجا گفتن که درخت سجده میکند، نجم هم یک معناش گیاه دیگه، مثلا مناسبت داره که در کنار درخت ما گیاه رو بگیم، میگیم گیاه و درخت سجده میکنن. البته بعضی هم گفته شدن که گفتن که این نجم در اینجا به معنای ستاره است، یعنی ستاره و درخت سجده میکنن. یه دونه از موجودات آسمانی رو گفته که در آسمان نجم باشه، یه دونه هم از موجودات زمینی رو گفته که درخته. لذا اختلاف شده بین مترجمین که این نجم رو ما اینجا چی معنا کنیم، بگیم که گیاه و درخت سجده میکنند یا ستاره و درخت سجده میکنند. خب این یه اختلاف اینطوری هست. منظور این هستش که ما بگیم که هر چیزی رو میخواییم ترجمه کنیم، هر متن عربی رو بخصوص یه لغتی رو که توش گیر داریم، حتما اون اشتراک رو در نظر بگیریم. گاهی یه کلمه رو انسان میره تو المنجد نگاه کنه، میگه 3-4 تا معنا براش کرده. خب این اشتراک لفظی داره دیگه، باید ببینیم کدومش به این متن ما سازگارتر. همچنین کلمات اسعسه، اسعسه مثلا میگیم که واللیل اذا اسعس، تکویر آیه 17، و صبح اذا تنفس. واللیل اذا اسعس یعنی قسم به شب زمانی که اسعس، اساس یعنی اقبله، یعنی قسم به شب زمانی که روی می آورد، که میشه اول شب. زمانی که شب روی می آورد اول شب میشه دیگه، میشه قسم به اول شب. گاهی هم میگیم که ادبره، قسم به شب زمانی که می رود، پشت می کند. ادبره یعنی پشت کرد. اما زمانی که می رود میشه آخر شب. حالا واللیل اذا اساس، قسم به شب هنگامی که به آخر می رسد، اینطوری معنا کنیم، یا قسم به شب هنگامی که شروع می شود، دو جور معنا میده. حالا ببینید ترجمه های شما چطوری معنا کرده، هر دو ترجمه هم هست. حالا کدوم ترجمه ترجیح داره، این هم خودش بس مسئله است. قروع جمع قرع هست، به معنای طهر یعنی پاکیزه بودن و حیض بودن. و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء، کسانی که طلاق میگیرند 3 قرء پاک صبر کنند. اینجا 3 قرء به معنای 3 حیض است یا 3 طهر است، وقت معناش فرق میکنه دیگه. البته فقها از فقه اینجا مسئله شو از روایت در آوردن، ولی منظور این هستش که، و این رو در ترجمه هم درست ترجمه شده، ولی منظور این است که بعضی اسما دو تا معنا میدن، حالا گاهی معنای متضاد هم میدن، مثل همین اسعسه معنای علاوه بر این که دو معنا میده، معنای متضاد هم میده. ولی مثلا فرض کنید که این به معنای چشم یا به معنای چشمه، میگیم فیها عینون جاریه، در بهش یک عین جاریه است، معلوم میشه که چشمه رو میگه. یا مثلا میگیم کل عین باکیتون یوم القیامه، هر چشمی، اینو معلومه که چشمه داره میگه که گریه میکنن. حالا منظور عین باز دو جور هست، یا چند تا عین ما داریم. عین وقتی که ما میگیم چشم چشمه، اینا با هم تضاد ندارن، درسته دو تا کلمه جدا با دو معنای جدا هستن، تخالف دارن، ولی ضدیت ندارن، در مقابل هم نیستن. ولی اقبل و ادبر مقابل همه، دو معنای ضدیت با هم میدن. قروع معنای ضد میده. سریم، سریم چند تا معنا شده. الارض المحسود زرعها، زمینی که زراعتشو درو کردن، محسود یعنی درو شده، زرعها یعنی محصولش درو شده. به معنای شب هست، به معنای نهار هست، به معنای قطعه و مقداری از رمل یعنی اون شن هست. اینا چند تا معنا دارن. مثال دیگر کلمه ضربه است، که این ضربه در کنار معانی مختلف میبینیم که معنای مختلفی پیدا میکنه. ضربه او را زد، ضربته الاغرب، اغرب او را زد. ضربه فی البوق، در بوق دمید. ضربه فی الارض، ضربه فی الارض یعنی در زمین حرکت کرد، ضربه قدم زد، قدم برداشت. ضربه الخیمه، قیمه زد. ضربه البرد، سرما او را زد. مثلا ضربه شیعه به شیچیری رو با چیز دیگر مخلوط کرد. تو فارسی هم این کلمه زد خیلی معناهای زیادی داره. مثلا میگیم که داد زد، مثلا فرض بفرمایید داد زد، یا کتک زد، یا مثلا هرس زد و الی آخر دیگه. میگیم که این زدن خودش شکلهای مختلفی پیدا میکنه، همیشه زدن با چیز فیزیکی نیست که بری بزنی. مثلا یا قدم زد مثلا فرض کن، بله، یا خیمه زد مثلا، فرق میکنه دیگه. نکته قابل توجه این که گاهی یک لفظ یا یک لفظ دو یا چند معنای نزدیک به هم دارد. حالا یه وقت هست که معناها خیلی دورن از هم، انسان زود میفهمه، زود میفهمه. مثلا معنای شیر، خب دو سه تا معنای دور از هم داره دیگه، تا کلمه سبحانه بیاد انسان زود میفهمه که کدوم معنا مراده. ولی گاهی به قدری معناها به هم نزدیکن که انسان میبینه که خب همین معنا میخوره، همون معنا میخوره، اون دقت مضاعفی میخواد. بله، گاهی یک لفظ دو یا چند معنای نزدیک به هم دارد که میتوانه همه آنها رو به یک معنا برگرداند. ولی نمیتوان یکی از معانی را به جای دیگری به کار برد. مثلا در حدیث شریف اینطوریه: ان الله یبغض القیل والقال. این قیل همون مصدر قول است. اگر میگفت یبغض القول، این خوب میشه. ان الله یبغض القیل والقال و تضییع المال و کثرت السؤال. بله، خداوند قیل و قال رو دوست نداره، تضییع مال رو دوست نداره، زیاد سوال کردن هم دوست نداره. حالا اینجا اگر این سوال رو زیاد سوال کردن بگیریم، یعنی زیاد سوال نکن، این که اینطوری معنا میشه، در حالی که سوال به معنای سوال کردن و پرسش نیست، زیرا پرسیدن که بد نیست، بلکه سفارش شده که انسان چیزی که نمیدانه بپرسه. فسأل و اهل ذکر، از کسی که عالمه سوال کنید. منظور از سوال اظهار نیاز کردنه، لذا به گدا هم میگن سائل، میگه من سائل مثلا در خانه تو هستم. سائل یعنی کسی که چیزی رو درخواست میکنه. این کلمه مشترک لفظی نیست، هر دو به یک معناست، معنای طلب، درخواست. منتهی وقت است درخواست علم است، مذموم نیست. یه وقت درخواست مثلا مال است یا اظهار فقر است، این در مواردی مذموم هست، در مواردی هم ممکنه مذموم نباشه. اگر انسان ناچار بشه مذموم نیست، ولی در اگر چیز باشه، ناچار نباشه، خب به شدت مذموم هست. مثال دیگر کلا، خب حالا اینا چیه؟ اینا فن ترجمه است دیگه، به ما میخواد یاد بده، میخواد بگه که تو شما تو حدیث دیدی که ان الله یبغض القیل والقال و تضییع المال و کثرت السؤال، اینه یه وقت بالای منبر اشتباه ترجمه نکنی، بگی خداوند زیاد سوال کردن رو دوست نداره. یه مراجعه به المنجد کن، کتاب لغت کن، ببین سوال چند تا معنا میده، کدومش اینجا جور در میاد، و همینطوری یهو معنا نکن. نگو که اینو من بلدم دیگه، قیل و قال میدونم چیه، تضییع مال میدونم چیه، کثرت سوالم میدونم چیه، برم بگم دیگه، دیگه نیازی به لغت نیست. نه، اونی که فکر میکنی که بلده، همون ممکنه که معنای دیگری داشته باشه، مراجعه کن حتما. مثال دیگر کلمه زاره است. در زبان عربی معانی متعدد و نزدیک هم دارن: دیدار کردن، زیارت کردن، بازدید کردن، ملاقات، تماشا، الی آخر. بله، مثلا ما میگیم که بله زرت المشهد المقدس، یعنی به زیارت مشهد رفتم. زرت صدیق فی بیت، دوستان رو در خانهش ملاقات کردم. زرت متحف الآثار، از موزه آثار آستانی بازدید کردم، دیدار کردم، زیارت کردم. زرت حدیقه الحیوان، به تماشای باغ وحش رفتم. اینا رو نمیشه جای هم دیگه بذاریم. مثلا اگر بگیم از دوستم بازدید کردم یا به تماشای دوستم رفتم، باید بگم به ملاقات دوستم رفتم. اگر بگم به ملاقات شیر رفتم در باغ وحش، نمیگن به ملاقات شیر، میگن به دیدنش رفتم، به تماشا رفتم. اینا باید ترجمه ها باید دقت بشه. اینم از کتاب دیگری است که از عنایت الله فاتحی نژاد و سید بابک فرزانه است که نکاتی رو تذکر دادن. خب پس ما فهمیدیم که در این قسمت از درس اشتراک لفظی یعنی چی، و فهمیدیم که باید ما حتما به کتاب لغت، به خصوص در مواردی که شک داریم، مراجعه کنیم. برعکس اشتراک ترادفه. اشتراک این بود که یک لفظ چند معنا بده، ترادف این است که چند لفظ یه معنا بده. ترادف از کجا پیدا میشه؟ ترادف از کجا پیدا میشه؟ مثلا فرض بفرمایید که کلمات مهر و محبت مترادفن. عبارتو بخونه: خانه و کاشانه، انسان و بشر، اینا مترادفن. بعضی گفتن اصلا ترادف وجود نداره، نمیشه دو لفظ با هم مترادف باشه. ولی نه، ترادف وجود داره. مثلا فرض بفرمایید که الان ایران کشورهای دیگه هم همینطور. حالا ایران رو مثال میزنم، ایران گویش های مختلفی داره، اقوام مختلفی توش زندگی میکنن. ممکنه یک شیعی رو مازندرانی ها مثلا، شمالی ها یه اسمی بهش گفتن، بعد در زبان فارسی اسم دیگری داره، اشکالی نداره. یه نفر دوتا زبان رو هم بلد، مازندرانی اومده مثلا در قوم، یا مثلا شیرازیه، یا مثلا از لرستان آمده، یا مثلا از یزد آمده، یا از جای دیگه. خب این اشکالی نداره که دوتا لفظ رو بلده که برای یک معنا، اون وقت به تدریجم به کار میره، و به تدریجم که به کار میره طرف برای یک معنا دو لفظ میشنوه و میفهمه، این اشکالی نداره. در زبان عربی هم مثلا قبیله ها ممکن بوده که با هم یه اختلافی داشته باشن در بعضی از اسم ها. مثلا فرض کنید که به شیر، یعنی مثلا اون حیوان درنده، یکی مثلا بگه اسد، یکی بگه قزنفر، بعد یه لغوی آمده لغت ها رو جمع کرده، گفته که اسد یعنی چی، گفته اون حیوانی که مثلا این خصوصیات داره، این شکل رو داره، این میشه اسد. دوباره گفته قزنفر یعنی چی، گفته خب اینم یعنی به اصطلاح اسد، همون حیوان. خب اون قزنفر و اسد شدن مترادف، این اشکالی نداره. ترادف از اتحاد اقوام و اختلاط اقوام، اختلاط لغات پیدا میشه و زیادم هست. مثلا یک کلمه از انگلیسی وارد میشه، مثلا میگیم آسانسور بالا بر، اگر هر دو استعمال بشه میشه مترادف دیگه. کامپیوتر مثلا رایانه، سوبسید یارانه، اینا هم ممکنه ترادف بشه دیگه، این از یه لغتی وارد میشه، اینقدر تو این لغت میمونه و از این لغت بیرون نمیره و بعد میشه مترادف دیگه. خب گاهی هم نه، لازم نیست از خارج واقع وارد بشه. مثلا فرض کنید که هلیکوپتر، مثلا فرض کن با بالگرد، با چرخبال، اول اسمش رو گفتن چرخبال، دوباره گفتن بالگرد، خب سه تا اسمه، ولی خب مترادفه. لازم هم نیست از زبان دیگری وارد بشه بشه مترادف. نه، ممکنه که در زبان فارسی مثلا ما دوتا مترادف داشته باشیم، مثل مهر و محبت، خانه و کاشانه، انسان و بشر، اینو مترادف باشن. البته در ترادف شرطه که یک معنا بدن، یعنی سایز معناهاشون، اندازه معناهاشون یکی باشه. ولی اگر نه، یه خورده تفاوت داره، اینا دیگه مترادف نیستن. مثلا لانه و آشیانه و خانه، اینا مترادف نیستن. لانه با آشیانه ممکنه مترادف باشه، ولی با خانه مترادف نیست. لانه معمولا به محل زندگی حیوان میگن. بله، خانه محل زندگی انسانه. باز ممکنه که کلمه لانه با آشیانه، یکی بگه مترادفه، یکی بگه نه مترادف نیست. لانه بیشتر به محل زندگی حیوانات زمینی میگن، آشیانه بیشتر به اونی که میگن تو هوا هست. یعنی لانه هوایی میشه آشیانه، آشیانه زمینی میشه لانه، مثلا اینطوری. حالا کار نداریم فعلا، ما الان بحث نمیخوایم بکنیم، ما نه لغوی که نیستیم، که ما باید به لغتنامه ده خدا، لغتنامه معین، لغتنامه های فارسی در عربی، لغتنامه های عربی اونجا مراجعه کنیم. ولی فعلا ما میخوایم اینجا چی یاد بگیریم؟ میخوایم بگیم که به واژه های مترادف دقت کن، در زبان عربی کلمه های مترادف هست. اما یه خب کلمه این که گفتن نداره، کلمه مترادف معناش که یکیه دیگر، شما نمیگفتید ما به لغت که مراجعه میکردیم یه معنا. نه، حالا فعلا میخواستیم این رد بشیم، نکته قابل توجه رو میخواستیم بگیم. این که بگیم در زبان عربی کلمات مترادف وجود دارد، خب این که گفتن نداره، وجود دارد دیگه، انسان نفهمم میره ترجمهشو از لغت در میاره. و اما اون نکتهش مهمه، نکته قابل توجه، تأمل، توجه داشتن به کلمات مترادف نماست، یعنی کلماتی که به نظر مترادف میرسن ولی در واقع مترادف نیستن. مثلا در زبان عربی میخواسته بگه لانه، ما آمدیم ترجمه کردیم آشیانه. در زبان عربی گفته لانه، ما آمدیم ترجمه کردیم خانه. اینا رو باید دقت کنیم، مثلا لانه به عربی چی میگن، اگر اونو گفتم ما لانه ترجمه میکنیم دیگه، ترجمه دیگه ای نکنیم. اینا بهش میگن مترادف نما، یعنی ظاهرشون مثل همه و معناهاشون نزدیک به همه ولی مثل هم نیستن. در ترجمه این نوع کلمات لازم است تفاوت معنوی کلمات در ترجمه منعکس بشه. مثل اینجا و این تدعوهم الی الهدی لا یسمعوا و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. بعضیا گفتن که اینا تفاوتی با هم ندارن. چی تفاوت ندارن؟ ترا یعنی میبینی، تراهم یعنی میبینی آنزارا. ینظرون یعنی نگاه میکنن، مشاهده میکنن، ملاحظه میکنن، یبصرون یعنی میبینن، فرقی با هم ندارن. ولی بعضی ها گفتن نه اینا با هم تفاوت دارن. نظر مرحله اول نگاه هست، درستان نگاهش میدازه که چیزی رو ببینه. مثلا در جمله الناسو ینظرون الی السماء لرؤیت الهلال، مردم با آسمان نگاه میکنن تا ماه نو رو ببینن، این با آسمان نگاه میکنن که ببینن، ممکنه که ماه نو رو پیدا نکنن و نبینن. ابصار دیدن چیزی با چشم است، رؤیت بالاتر از ابصار دیدن با قلب است، یعنی دیدن با چشم و درک با قلب. لذا ابصار بالاتر از نظر، رؤیت بالاتر از ابصار است. نظر یعنی یه نگاه میندازه، حالا ممکن اصلا نبینه. ابصار یعنی دیدن با چشمه، ولی رؤیت علاوه بر دیدن با چشم، دیدن با قلبم هست، یعنی یه باطن قضیه رو هم مثلا ببینه. حالا بعضی گفتن این تفاوت معنوی در آیه شریفه هست و در بعضی از ترجمه ها این تفاوت منعکس شده و در بعضی هم نه، منعکس نشده. حالا این یکی از در بحث های فن ترجمه کتاب درسنامه ترجمه است مولای سید محمد حسن جواهری، که اینم بخواستیم سرخط بدیم که شما اون کتاب رو هم مطالعه کنید. من بحث دیگر در ترجمه که خیلی مهمه، اکتفا نباید بکنیم به معانی ارتکازی. اکتفا به معانی ارتکازی مشکل ایجاد میکنه. در زبان فارسی، در زبان عربی کلماتی وجود داره که در فارسی هم رایج است، ولی معنای آنها در دو زبان فارسی و عربی متفاوت است. البته گاهی متفاوت هست، گاهی متفاوت چیه؟ نیست. یعنی کلمات عربی ما داریم تو فارسی استفاده هم میکنیم. مثلا میگیم استعمال دخانیات ممنوع، مثلا دخانیات عربی و فارسی شکلی استعمال مثلا همینه. یا مثلا میگیم که زید مسئول این کار است، تو مسئولی، در عربی هم میگن تو مسئولی، مسئول یعنی مورد سوالی، او این میشه. ولی بعضی از کلمات در فارسی و عربی رایجه و ما به لحاظ این که هم در فارسی هم در عربی است فکر میکنیم که معناهاش یکیه، ولی در حالی که معناهاش یکی چیه؟ نیست. به عبارت دیگر، شما اگر دیدی یک کلمه هم تو فارسی هست، بله هم تو عربی هست، مثلا فرض کنید که کلمه ضعف یا ضعف یا ضعف، اینها ممکنه که در عربی معناش با فارسی فرق داشته باشه. اگر دیدی یه کلمه هم تو فارسی هم تو عربیه، نگو که خب این که دیگه میدونیم چیه دیگه، تو ترجمه کنم بره دیگه، نه، اینا به لغت رجوع کن، شاید که معنایی که در عربی هست با معنایی که در فارسی هست فرق داشته باشه. بله، در زبان عربی کلماتی وجود داره که در زبان فارسی رایج است، ولی معنای آن دو در دو زبان متفاوته. بعضی از مترجمین از این نکته غفلت کردن، دیگه گفتن که خب مراجعه نمی‌کنیم دیگه، و نیاز ندیدن که مراجعه کنن، و همین نیاز ندیدن باعث شده که اشتباه ترجمه کردن. مثلا کلمه سیما چیه؟ سیما، سیما هم فی وجوه من اثر سجود، سیما در زبان عربی، سیما هم تو زبان عربی هست، هم تو زبان فارسی هست، هم تو قرآن هست، هم توی کلمات ما هست. مثلا اون وقت در زبان عربی به معنای علامت هست، ولی در فارسی به معنای چهره و صورت هست. بعضی از مترجمین وقتی که خواستن این آیه رو ترجمه کنن، اشتباهی فکر کردن که معنای عربی، معنای که اینجا هست، همون معنای فارسیه. گفتن یعرف المجرمون به سیماهم، شناخته میشوند مجرمان به وسیله سیمایشان، یعنی به وسیله صورتشان. یعنی تا صورتشو نگاه میکنیم میفهمیم مجرمه، در حالی که این ترجمه غلطه. فیؤخذ بالنواسی والاقدام، پس اخذ میشود به ناسیه، یعنی پیشانی، یعنی موی پیشانی رو میگیرن، از سر یا پا اون طرف رو میگیرن. خب سیما رو چهره یا صورت معنا کردن و گفتن مجرمان از چهره هایشون شناخته میشن، در حالی که هیچ کتاب لغتی در عربی شما نگاه کنید سیما رو چهره معنا نکرده، سیما رو علامت معنا کرده، یعنی مجرمان از علامتشان شناخته میشن. شما بگید چه فرقی میکنه؟ صورت هم همون علامته دیگه. میگیم نه، از علامتشان شناخته میشن. واقعا این علامت ممکنه که مثلا بگیم که هر قومی، هر کشوری از علامتی که دارد شناخته میشود. علامت الزاماً صورت نیست. ممکنه یکی از علامت ها هم صورت باشه، ولی علامت ممکنه پرچم باشه. پس حالا ما معنا کنیم سیما رو یعنی پرچم، از پرچمشان شناخته میشن؟ نه، هر کشوری از علامت یا هر مردمی هر قومی از یکی از علامت ها زبانه. وقتی که شما صحبت کنی طرف میفهمه که مثلا شما اصفهانی هستی، یزدی هستی، مثلا فرض کن کرمانی هستی. خب این از چهرت نمیفهمه، از زبانت میفهمه. پس سیما ممکنه زبان باشه، ممکنه پرچم باشه، ممکنه لباس باشه، ممکنه صورت باشه. از به صورتی کسی نگاه میکنی میفهمی که این مثلا چینیه، فرض بفهمن ژاپنیه مثلا فرض کن، این میشه، یا آفریقاییه. خب پس سیما به معنای صورت نیست، سیما این علامت، این علامت گاهی زبانه، گاهی لحنه، گاهی بدنه، مثلا قوی هیکل ضعیف این بدن میشه باشه، گاهی به اصطلاح پرچم الی آخر. پس باید بگیم مجرمان از علامتشون شناخته میشن. حالا این علامت چیه؟ همه هم نگفتن علامت صورته، بعضی ها گفتن که تفسیر بیضاوی گفته علامت حزن و اندوهه، اندوهی که سراسر وجود اینها رو گرفته. خب گاهی مثلا یه نفر میلرزه، میگیم این مجرمه ها، دستش داره میلرزه، یا رنگ صورتش میگه این علامته، بلا دست که صورت نیست که، دست همون دسته، لرزش که صورت نیست. پس بعضی گفتن این علامت سیاه شدن چهره است، بعضی گفتن که کبود شدن چشمه. به هر حال چهره علامت نیست، چهره محل ظهور علامت است. بله چهره جاییست که علامت مجرمان در او ظاهر می شود، البته بدن هم جاییست که علامت مجرمان در او ظاهر می شود. ممکنه این مجرمان علامت های دیگه هم داشته باشن. خب یکی از دیگه از اشتباهات که توی حالا شما همین الان مراجعه کن، قرآن تو وردار از روی تاخچه ها، بسم الله باز کن، الرحمن 41، ببین مترجم شما که ترجمه های قرآن زیاده دیگه، شاید الان 12 تا ترجمه دم دست ما الان رایج داریم، ببین مترجم شما این رو چطوری ترجمه کرده، بعد به لغت مراجعه کن ببین سیما معناش چی. کلمه طوفان در فارسی به معنای تندباده، در عربی به معنای سیله. میگه طوفان اونها رو گرفت، میگه طوفان قوم نوح رو هلاک کرد، در حالی که نه، طوفان هلاک نکرد. میگه بابا قرآن خودش گفته فاخذه هم طوفان، قرآن میگه بابا طوفان اونها رو گرفت. بله قرآن گفته، ولی شما نباید بگی، شما که ترجمه میکنی نباید بگی طوفان اونها رو گرفت، باید بگی سیلاب اونها رو گرفت. این اشتباه هست دیگه. بله گاه مثلا نهج البلاغه رو ترجمه میکنه ان المرء ریحانه، در نامه 31 لیست به قهرمانه، همه ترجمه میکنن که یا همه که نه حالا یه بعضی ترجمه دقیق ترجمه کردن، زن که پهلوان نیست که. یکی میگه خب چه اشکال داره حالا پهلوان بشه؟ نه اصلا بحث قهرمان به معنای پهلوان و زورمند، قهرمان تو فارسی به معنای پهلوان، قهرمان تو عربی یه معنای دیگه میگه. به اینو نمیدونستم، خودم هم فکر کردم که قهرمان یعنی قهرمان دیگه. یه وقت توی کتاب، بله یه کتابی دیدم که اونجا نوشته بود، بله کتاب من لا یحضر الفقیه، بله شیخ صدوق اونجا داشته بود که قال الامام زین العابدین علیه السلام لقهرمانه. گفتم ای بابا امام زین العابدین قهرمان داشته، پهلوان تو خونش بود. دوباره شک کردم، مراجعه کردم، نه قهرمان به معنی قهرمان نیست، قهرمان یعنی پیشکار، یعنی کسی که بالاخره اون مسئولیت کار خونش رو داشت. که رهبر عزیز ما هم که توی صحبتشو که لیست به قهرمانه این رو پیشکار ترجمه کردم، معلوم بود که ایشون دقیق، خلاصه خیلی تو ادبیات و تو ترجمه دقیق هستن. این قهرمان به معنای پهلوان خلاصه نیست. خب مثلا فرض کنید که حالا تو این جدول ما کلماتی رو نوشتیم که در عربی هم هست، در فارسی هم هست. مثلا میگیم تو کشور ما انقلاب شد، اگر تو زبان عربی هم انقلاب داریم، ولی اگر به زبان عربی بگی که وقع فی، مثلا فرض کنیم مملکت ما، وقع فی کشور ما، وقع فی بلدنا الانقلاب، وقع الانقلاب، اون عرب زبان یه چیز دیگه میفهمه، چون انقلاب به زبان عربی معنی کودتاست. انقلاب رو میگن ثوره، به انقلابیون میگن ثوار. اگر شما بگید من انقلابیم یعنی من کودتاچیم، پس این انقلابی که ما تو ذهنمونه با انقلابی که تو عربی تو افراد عرب زبان، پس انقلاب معنایی که از انقلاب تو ذهن ماست همون انقلابه، همون شور است، ولی معنایی که اصلش معنای درستش کودتاست. بله مثلا تخلف، تخلف معنایی که تو ذهن ما هست فلانی تخلف کرد، میگیم تخلفات رانندگی. تخلف تو عربی هم داریم ولی تو عربی مثلا تو حدیث داریم که پیامبر به جنگ میرفت، مثلا تو فلان جای ابوذر از او تخلف کرد، میگه ای خدا ابوذر یا سلمان چرا تخلف کرده، وای 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 نباید تخلف کرده. بعد میبینیم که نه بابا، این تخلف معنای بازماندن، عقب موند. تخلف کرد عقب موند، چون مرکبش آهسته میرفت عقب موند. تخلف عن رسول الله نه عقب موند. خب اینا خیلی چیزه، یعنی تو اون ذهنیت انسانی بخواد با مراجعه به لغت نکنه دچار مشکل میشه. اسباب رو ما وسائل معنا میکنیم در حالی که معناش سبب ها هست. البته اشکال نداره ها، ما منظور رو بگیم، منظور شما چیه؟ منظور تو زبان عربی بفهمیم که معناش یعنی مقصود، تو زبان فارسی یعنی مقصود، تو زبان عربی یعنی قابل رؤیت. خسیس یعنی بخیل، ولی تو زبان، یا مهین مثلا، مهین تو زبان فارسی یعنی شرافتمند. ای مهین بانوی نوخانه خلاق قدم، بله مال چیز کرمانی هست، یه شعری راجبه حضرت زهرا هست که خیلی قرا سروده، با این جمله شروع میشه، ای مهین بانوی نوخانه خلاق قدم، بله رسول مدنی عالم. خیلی قشنگ شعرش. خب در عربی اگه بگیم مهین یه معنای دیگه میده، که مهین تو قرآن آمده اون معنای پست پایین، در حالی که تو فارسی معنای دیگه میده. پس اینا رو باید انسان دقت کنه. خب یه جلسه دیگه هم بتونیم سریع این ترجمه ها رو، که البته شما حتما ملاحظه بفرمایید، بعد اینها رو، این پروسه رو حل کنیم و بریم سراغ نصوص. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.